5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. رئیس جمهوری ایران میگوید در مذاکرات هسته‌ای از استقلال ایران دفاع خواهد کرد. بریتانیا، آمریکا و فرانسه سفارتخانه‌های خود در یمن را تعطیل کردند. و معاون حقوقی و امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از زندان زنان شهر ری بازدید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت در مذاکرات هسته‌ای از استقلال ایران دفاع کرده ایم و دفاع خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای روحانی در سخنرانیش به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران مذاکرات هسته‌ای را به جبهه‌های جنگ تشبیه کرد و گفت هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست. حسن روحانی تصریح کرد امروز تنها دشمنان این ملت با میز مذاکره مخالفند. آقای روحانی با تاکید بر اینکه آرمان ملت ایران همچنان استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است گفت هر تغییری در فروع و اجرای آرمان‌ها از طریق انتخابات و صندوق آرا انجام خواهد شد. راهپیمایی سالگرد انقلاب اسلامی ایران روز چهارشنبه در تهران و بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه 22 بهمن ماه در پاسخ به اظهارات اخیر باراک اوباما گفت جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت صلح‌آمیز مذاکرات هسته‌ای خود با رویکرد تعامل سازنده وارد مذاکرات شده تا به این بحران ساختگی پایان دهد. روز دوشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته بود مسائل موجود با ایران دیگر فنی نیست، بلکه اکنون به اراده و خواست سیاسی مربوط می‌شود. خانم افخم با ناکارآمد دانستن سیاست اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران گفت دقیقاً به همین دلیل است که آمریکا پای میز مذاکره آمده است. در آخرین ملاقات محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در روز جمعه 17 بهمن ماه تصریح شد که تا پایان فروردین 1394 برای دستیابی به یک چارچوب سیاسی تلاش خواهد شد. از دیگر سو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی گفت برای استقرار، صلح و ثبات در خاورمیانه و ریشه‌کن شدن تروریسم راهی جز حضور جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. آقای روحانی همچنین گفت قدرتی که در عراق، سوریه، لبنان و یمن توانست در برابر گروه‌های تروریستی به مردم این کشور کمک کند، جمهوری اسلامی ایران بود. رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین خطاب به مذاکره کنندگان هسته‌ای با ایران گفت با ملت‌های خودتان با صداقت حرف بزنید و بگویید در برابر ملت بزرگ ایران راهی جز تعامل برای دنیا باقی نمانده است. حسن روحانی تصریح کرد این مذاکرات به نفع جهان است، به شرط آن که به خوبی و به درستی از این فرصت استفاده کنید. کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود از او خواست تا با معاهده صلح در اوکراین موافقت کند. به گزارش رویترز، باراک اوباما تهدید کرد که در صورت ادامه سیاست فعلی مسکو این کشور هزینه بیشتری پرداخت خواهد کرد. اما در خصوص آخرین تحولات درباره وضعیت میان روسیه و اوکراین و بحران میان این دو کشور، گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف رو بشنوید.
گزارش ها دلبر آن است که گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین با رهبران جدایی طلب درباره برقراری آتش بس جدید به توافق مقدماتی رسیدند. در این حال درگیری های سنگین در حوالی دبالتسو، پایانه مهم راه آهن، ادامه دارد. صبح چهارشنبه اهداف غیر نظامی در دنیتسک و شیاستی موشک باران شد و در میان غیر نظامیان تلفاتی به بار آورد. پنجشنبه نیز شبه نظامیان مقر فرماندهی ارتش اوکراین در کراماتورسک را موشک باران کردند که این حمله نیز تلفات سنگینی داشت. در مقابل، نیروهای دولتی با حمله به مقر شورشیان در حوالی ماریوپل چند شهر کوچک را بازپس گرفتند و خط دفاعی دور این بندر راهبردی دریای سیاه را تحکیم کردند. کنستانتین اگرت، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید شدت درگیری ها دلبر تلاش طرفین برای داشتن موضع بهتر در مذاکره و در این حال عدم آمادگیشان برای این مذاکره است.
Я буду очень рад, если подпишут в среду некое соглашение и люди на востоке Украины перестанут гибнуть.
بسیار خوشحال میشوم اگر چهارشنبه توافقی امضا شود و خشونت ها در شرق اوکراین پایان یابد. اما باور نمی کنم که چنین توافقی می تواند ضامن صلح پایدار باشد. مسئله این است که نه مسکو و نه کیف به هدف خود نرسیدند. برای کیف این هدف تضمین تمامیت ارضی کشور و کنترل بر مرز با روسیه است. برای مسکو تضعیف اوکراین تا حدی که هر تصمیم مربوط به امور این کشور تنها پس از تماس با کرملین گرفته شود. در حالی که هیچ یک از اهداف دستیافتنی نیست، زمینه برای مصالحه نیز وجود ندارد. به همین دلیل هر تلاشی برای خاموش کردن این بحران سرانجام شکست می‌خورد.
عصر چهارشنبه در مینسک پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حضور آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه دیدار خواهند کرد. رهبران اروپایی هفته گذشته به کیف و مینسک سفر کردند تا طرح جدید صلح بر اساس جمهور اوکراین و روسیه را بررسی کنند. در حالی که جزئیات این طرح مشخص نیست، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که دوشنبه در واشنگتن این بحران را با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بررسی کرد، در نخستین تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین طی 6 ماه گذشته از وی خواست به اجرای این طرح صلح متعهد شود. گزارش ها حاکی است که اوباما به پوتین هشدار داد که ادامه سیاست فعلی مسکو منزوی شدن و افزایش هزینه ها برای این کشور را به دنبال خواهد داشت. اوباما و پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین درباره مذاکرات مینسک تلفنی گفتگو کردند. پاروشنکو صبح چهارشنبه پیش از پرواز به پایتخت بلاروس گفت:
"Ми вимагаємо негайно, безумовно, без будь-яких попередніх вимог припинення вогню, відведення військ,
ما خواهان آتش‌بس فوری بدون هیچ گونه پیش شرط و خروج نیروها و تسلیحات از خاکمان هستیم. مرزهای اوکراین باید محترم شمرده و کنترل بر آن احیا شود. نیروهای مسلح خارجی باید خاکمان را ترک کنند. آماده گفتگوی سیاسی بدون مداخله خارجی هستیم. بدون دخالت روسیه می توانیم هر گونه مشکل را حل کنیم."
مقامات کیف میگویند اوکراین با تجاوز روسیه به خاک این کشور روبروست و غرب نیز روسیه را متهم کرده که با تسلیح شبه نظامیان و ارسال گروه‌های خرابکار به شرق اوکراین علیه این کشور جنگ ترکیبی آغاز کرده. مسکو همچنان مداخله خود در این بحران را رد میکند. دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سفر به مصر بار دیگر غرب را عامل مناقشه اوکراین خواند و هشدار داد که تسلیح اوکراین باعث تعمیق این بحران خواهد شد. چهارشنبه روزنامه انگلیسی زبان مسکو تایمز به نقل از یک مقام در وزارت دفاع روسیه که هویتش فاش نشده نوشت تسلیح اوکراین با واکنش غیر متعارف روسیه روبرو خواهد شد. از جمله به گفته وی سناریوی ترغیب ایران به جنگ با عربستان سعودی برای برهم زدن طرحهای آمریکا در خاورمیانه و افزایش بهای جهانی نفت در دست بررسی است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
ادامه خبرها. کارشناسان پزشکی قانونی آرژانتین آثار دی ان ای فرد دیگری را در آپارتمان آلبرتو نیسمان دادستان مقتول آرژانتینی کشف کردند. در خصوص این خبر جزئیات بیشتری داریم از بکتاش خمسپور.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ماموران تحقیق این پرونده امیدوارند که این نمونه دی ان ای زوایای تاریک پرونده را روشن کند که به فرضیه‌های توطئه در مورد همکاری بین کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین، عوامل امنیتی خودسر آرژانتینی و جمعی از مقامات جمهوری اسلامی که به دخالت در بمب‌گذاری مرکز یهودیان در 21 سال پیش متهم هستند دامن زده است. جسد آلبرتو نیسمن، دادستان آرژانتینی، 28 دی در حمام خانه‌اش با گلوله‌ای که به سرش شلیک شده بود و یک اسلحه در کنار جسدش پیدا شد. او قرار بود فردای آن روز برای ارائه توضیحات درباره اتهام به رئیس جمهوری آرژانتین در مسدود کردن تحقیقات جنایی این بمب‌گذاری که به کشته شدن 85 تن منجر شد در جلسه پارلمان شرکت کند. تا روز 21 بهمن هیچ مدرکی در اثبات وجود نفر دوم در محل زندگی آلبرتو نیسمن به دست نیامده بود. اکنون قاضی پرونده ضمن افزودن مدارک تازه به پرونده گفته یک نمونه دی ان ای که نشان دهنده شناسه‌های ژنتیک متفاوتی از آلبرتو نیسمن است کشف شده است. قاضی فابیانا پالماگینی افزوده است افرادی که در روزهای قبل از مرگ با دادستان آرژانتینی ملاقات داشتند برای دادن نمونه دی ان ای فراخوانده خواهند شد. گوستاو لوپز، یکی دیگر از مقامات دفتر ریاست جمهوری، پیشتر گفته بود که مرگ اسرارآمیز آلبرتو نیسمن بخشی از نقشه کودتا برای برکناری رئیس جمهوری است. اما دوستان آلبرتو نیسمن میگویند برخلاف ادعاهایی که در این مورد مطرح شده است، او هیچ نشانه ای از تمایل به خودکشی نشان نداده بود. آنها میافزایند او روز 19 ژانویه آماده رفتن به جلسه پارلمان بود تا استدلال‌های خود را علیه عملکرد کریستینا فرناندز رئیس جمهوری ارائه دهد. به گزارش رویترز، نزدیکان و دوستان آلبرتو نیسمن میگویند که به اعتقاد وی، رئیس جمهوری آرژانتین در تبانی برای تبرئه مظنونان به بمب‌گذاری میخواست مناسبات با جمهوری اسلامی را نزدیکتر کند و از طریق دریافت نفت ارزانتر ایران کسری موازنه انرژی آرژانتین را که به رقم 7 میلیارد دلار در سال رسیده بود جبران کند. دولت آرژانتین این اتهامات را مضحک توصیف کرده و آنها را بی اساس خوانده است. کریستینا فرناندز که دومین دوره ریاست جمهوریش آخر سال جاری میلادی به پایان میرسد، طبق قانون حق ندارد برای دور سوم نامزد شود. گام مهم بعدی در تحقیقات پرونده مرگ دادستان شهادت آنتونیو استیوسو رئیس اداره امنیت آرژانتین است که دسامبر سال گذشته توسط رئیس جمهوری آرژانتین برکنار شد. رئیس دفتر ریاست جمهوری آرژانتین میگوید آنتونیو استیوسو با فریب دادن آلبرتو نیسمن به پذیرش این تئوری توطئه قصد داشت به خاطر برکناری خود از شخص رئیس جمهوری انتقام بگیرد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدیم. یک خبر دیگر از ایران، معاونان حقوقی و امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای بررسی وضعیت سلامت، اشتغال و آموزش زنان زندانی از زندان زنان شهر ری بازدید کردند. به گزارش وبسایت ریاست جمهوری، الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیس جمهور، و شهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده، در مورد اشتغال زنان در دوران محکومیت، وضعیت سلامت محکومان و همچنین بررسی حقوقی مجازات‌های جایگزین با مسئولان زندان گفتگو کردند. درباره این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهی شنید. اما سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرده از احتمال اعدام سامان نسیم زندانی ابراز نگرانی کرده. شیرین فامیلی.
به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، سامان نسیم در زمان بازداشت 17 سال داشته و به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور حکم اعدام او را در دی ماه 1392 تایید کرده است. این در حالی است که به گفته دیدبان حقوق بشر، بر اساس قوانین بین المللی صدور حکم اعدام برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال دارند ممنوع است. سامان نسیم متولد 29 شهریور 1373 است. او در 26 تیر ماه سال 1390 بازداشت و در 7 اردیبهشت ماه سال 1392 دادگاه انقلاب مهاباد در آذربایجان غربی او را به اتهامات عضویت در گروه حیات آزاد کردستان پژاک و مشارکت در فعالیت‌های مسلحانه به اعدام محکوم کرده است. سامان نسیم اکنون در زندان ارومیه زندانی است و وکیل او عزیز مجدعی به دیدبان حقوق بشر گفته است که احتمال دارد حکم اعدام او در 19 فوریه 30 بهمن ماه به اجرا درآید. دیدبان حقوق بشر با استناد به گزارش رسانه‌های ایران می‌گوید که جمهوری اسلامی از سال 2010 تا کنون دست کم 8 نفر را که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته‌اند اعدام کرده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر، سامان نسیم به همراه چند تن دیگر هنگام یک درگیری مسلحانه با سپاه پاسداران در کوههای اطراف سردشت در استان آذربایجان غربی بازداشت می شود. در این درگیری ها یک عضو سپاه پاسداران کشته شده است. وکیل سامان نسیم به دیدبان حقوق بشر گفته است که مستندات پزشکی قانونی حاکی از آن است که او مسئول این قتل نبوده است. پیش از این در آذر ماه گذشته سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از احتمال تسریع اعدام 10 زندانی کرد در زندان ارومیه ابراز نگرانی کرده بود. در این بیانیه به ویژه از سامان نسیم که در هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشته نام برده شده است. عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته است که اجرای حکم اعدام سامان نسیم را متوقف و پرونده او را بازبینی کنند. افزون بر این، سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اخیر قوه قضاییه ایران را به تجدید نظر در صدور احکام اعدام و لغو مجازات اعدام برای مجرمان زیر 18 سال فرا خوانده است.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. همونطور که در خبر شنیدید، معاونان حقوقی و امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از زندان زنان شهرلی بازدید کردند. در خصوص این خبر در بخش بعدی خبر مفصل تر خواهید شنید.